بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یه دو سه جمله از بقیه مباحث شبهای گذشته ادامه میدیم که بحث زیارت بود. بحث زیارت ما جلسه 268 و بحث زیارت جامعه به جلسه 103 هست که انشاءالله در 110 که نام نامی علی علیه السلام ابوالائمه هست انشاءالله به پایان ببریم و بحثمون رو عوض بکنیم. دیشب به این جملات رسیدیم: و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و تلفت الفرقه. با دوستی شما، با موالات شما، کلمه توحید تمام می شود. تعریف معرفت الله عبارت است از تصدیق و باور خدا، رسول خدا، باور ولایت امیرالمومنین و ائمه و براءت از دشمنان اونها. این متن حدیث حضرت باقر علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی است. با موالات شما افراد جدای از هم با هم ائتلاف می‌یابند و با هم دوست می‌شوند. تا اینجا رو دیشب معنا کردیم. و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه. شما مهر و خاتم نامه عبودیت حق تعالی هستید. اگر کسی نامه عبودیت حق تعالی او میخواد امضا بشه و مهر بشه، اون مهرش موالات شماست. و به موالاتکم تقبل الطاعت المفترزه. به موالات و به دوستی شما و به سرپرستی شما اطاعت واجب خدا قبول می شود، یعنی نماز، یعنی روزه، یعنی حج، یعنی زکات، یعنی جهاد، یعنی عبادات مالی، عبادات بدنی، امر به معروف و نهی از منکر، مستحبات، واجبات، تمام اینا با موالات شما قبول میشه. در حدیث شریف حضرت رضا علیه السلام که خیلی معروفه و در کتابهای اقدم ما و مقدم ما آمده، مثل اصول کافی، مثل بصائر الدرجات، مثل غیبت نعمانی، مثل غیبت شیخ طوسی و نوع کتابهایی که راجع به امامت نوشته شده، اومده که بالامامه تمام الصلات و زکات و الحج و صوم، یعنی با وجود امام تمام میشه. یکی از معانی و ابعاد گسترده این جمله شریفه این است که با اعتقاد به ولایت امام و امامت واجبات ما کامل میشود. و این مسئله جزء تار و پود فرهنگ شیعه است. در فرهنگ شیعه اگر اعتقاد به ولایت و محبت امامان نباشه، کلن واجبات معنا نداره. این خیلی بحثش گسترداست و عمومیست و جاهای مختلف احادیث به بیانهای مختلف برای ما بیان فرمودن. مرحوم شبر که من خیلی از این کتابشون استفاده میکنم و ریفرنس اصلی من در شرح زیارت جامعه این کتابه، البته کتابای دیگر هم میبینم، دو تا کتاب دیگر هم میبینم در شرح زیارت جامعه کبیره که یکیش مال حدود مثلا 120 سال پیش که خیلی کتاب مفصلی است و یکیش هم به اصطلاح اخیر نوشته شده و مجملترین و بهترین اینها هم شرحی است که مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین بر زیارت جامعه داره که اون خیلی علمی است و خیلی حدیثی است و خیلی خلاصه است. اونم معمولا میبینم، ولی بیشتر این دستمه. روایتی رو نقل کردن راجع به چی؟ راجع به این که واجبات ما پذیرفته نمی شود الا با قبول ولایت امیرالمومنین و سایر ائمه، و اگر کسی هر چقدر واجباتش انجام بده ولی ولایت نداشته باشد این واجباتش پذیرفته نیست. اگر خدایی حق است که حق است، اگر قرآن نازل شده که نازل شده، و اگر قرآن معلم و معلمینی داره که داره، این معلمین سرتاپای تعلیماتشون این است که توحید در مغزش ولایت است و دنبالش نبوت است و لازمش عدل است و معاد. این دیگه این چیزاییست که توی احادیث روایات و مدارک ما و تعلیمات ما آمده. امام باقر علیه السلام می‌فرماید کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد و فیها نفسهو ولا امام له، کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله عز و جل فسعیه غیر مقبول. هر کسی که گردن گذاری می کند به عبادت و بندگی خدا که خود را به زحمت و رنج می اندازد برای عبادت خدا، اما امام نداره، راهنما نداره، فسعیه غیر مقبول، سعی و کوششش قبول نیست. شما یه پروژه یه تز لیسانس می نویسین، استاد راهنما دارین، مشاور دارین، که این استاد راهنما خط این تز و پروژه رو به شما یاد بده، از کجا شروع کن، مقدمه چی باشه، کدوم مطلب رو انتخاب کن، و استاد مشاور. ما در دینمون میخواهیم مشاور و راهنما داشته باشیم. چطور میشه که خدا در دین، چون برد دین و نطاق دین چقدره؟ چند ساله؟ یه شما میخواید لیسانس بگیری 4 ساله، با این حالا کاغذ پاره‌ای که گرفتی معلوم نیست هیچ کاری هم بتونی بکنی، در کوزه میذاری آبشو میخوری، البته خوبه، بد نیست. من تشویق میکنم جوانان رو که حتما درس دانشگاهی رو بخونن، رشته های خوب رو، و بپرن بالا، برن دکترا بگیرن، تخصص بگیرن. اما بالاخره اینا همه محدود و مال دنیاست. چقدر شما کار میکنید، چقدر دقیقی، چند دفعه برای استاد راهنما مشاور برمیگردونه، اعتراض میکنه، حاشیهش مینویسه، دوباره کار میکنه، میگه اینجاش غلط، اینجاش درسته، اینجاش بد نوشته، اینجا عبارت درست کن، اینجا ادیت کن، اینجا ویراستاری کن، اینجا مطلبش عوض کن، اینجا ریفرنس نداره، و امثال اینا. بردش چقدر برای یه استخدام یا برای گرفتن یه لیسانس؟ برد دین چقدره؟ تا چند ساله؟ تا 50 سال که در دنیا هستیم؟ نه، برد دین بی نهایته. برای اینکه با این سفینه دین میخوام در بی نهایت زمان و در مافوق زمان حرکت کنیم تا ابدالآباد، خالدین فیها، خیلی احتیاج به کمک و راهنما داره. پس میشه که خدا به ما بگه که دین داشته باشید، اما راهنما و امام، امام مطمئن، انسان صد، انسان والا، انسان گارانتی شده، تضمین شده، انسان بدون لغزش، بدون اشتباه به ما معرفی نکنه؟ یا بگه که شما دین که میخواین داشته باشین اینا راهنماتون هستن، که هنوز شرک تو دلشون، خلیفه اول و دوم و سوم و خط پادشاهان و خلافت و اینها، از اسلام فقط پوسته دارن و فقط سلطنت و پادشاهی دارن. اینا میتونن امام ما باشن، راهنمای ما باشن؟ اینایی که هنوز خیلی هاشون مغز توحید رو ایمان نیاوردن به گفته امیرالمومنین و امام باقر تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. هر کسی که دین خدا را پذیرفته و گردن گذاری کرده به عبادت خدا و خود را به زحمت میاندازد ولا امام له ف فسعیه غیر مقبول، کوششش قبول نیست. بچه ها میخوام برای شما یه مثال بزنم، تو جلسه ما هم هستن چند نفر، در طول تاریخ هم خیلی ها مراجعه میکنن در این باب. یه جوانایی هستن که میخواد روانشناسی مطالعه کنه، استاد نداره، میره خیابان دانشگاه، جلوی دانشگاه میره تو کتاب فروشی کتاب روانشناسی بدی، روانشناسی میگیره، اینو میخونه، اونو میخونه، اونو میخونه، اونو میخونه، چون استاد و راهنما نداره که از کجا شروع کنه، به کجا خط کنه، به کجا ادامه پیدا کنه، سیر مطالعاتی نداره، اولین کتاب چیست، دومین کتاب چیست، گیج میشه. اونایی که درس روانشناسی خوندن، خیلی هاشونو من دیدم با زن بچهشون مشکل دارن، برای اینکه میخوان تزهای روانشناسی و روانکاوی اروپایی رو اینجا برای مسلمان ها و شرقی ها پیاده کنن، مشکل دارن، خودشون مشکل دارن. و جالبه که من افرادی رو دیدم، البته به ندرت، که هم مرد روانشناسی خونده هم زن، با هم به شدت اختلاف دارن، چون میخوان اون تزه رو تو زندگی پیاده کنن. زندگی اینجوری نیست، زندگی فطریست و قوانین طبیعیست. پس اگر آدم راهنما نداشته باشه نمیتونه برسه. یا جوانانی که میخوان دین مطالعه کنن، هر کتابی را به نظرشون میرسه مخالف، موافق، بیرنگ، بیتفاوت مطالعه میکنه، خب معلوم به جایی نمیرسه. از من بپرسید که تا حالا کسی را دیدی که از طریق فقط کتاب بدون راهنما و معلم به یه نقطه رسیده باشه؟ بله، اما نقطه همش انحرافه. یعنی تمام کسانی که بدون راهنما برای پیدا کردن حقیقت فقط به کتاب و نه معلم کتاب اکتفا کردن، گریپاش کردن، یا دیوانه شدن، خودکشی کردن، مثل یه نویسنده خیلی معروفی که خیلی اسمشون رو شنیدید، مثل صادق هدایت، یا اینکه اگرم خودکشی نکردن همه چیزشون از دست دادن، گذاشتن کنار. برای خوندن کتاب آدم راهنما میخواد، هر کتابی، هر علمی، هر دانشی. شما ممکنه در 24 ساعت 18 ساعت 20 ساعت مطالعه کنید، بدون راهنما باشید همش برباده. این تازه کتابه، این دین خداست، عبادت خداست، بندگی خداست. بندگی یعنی چی؟ یعنی خدایا تو هر چی گفتی من نوکرتم. خب اگر میگه هر چی گفتی من نوکرتم بندگی میکنم، باید حرف خدا رو گوش کنیم. خدا راه داره، راهشو گفته، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بعدم به ما گفته هر روز تو نماز، برای اینکه یادت نره. اینقدر مسئله رهبر و راهنما و امام و پیشوا مهمه، به ما گفته در تمام نمازات بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط المستقیمی که نه انحراف به راست، نه انحراف به چپ، نه افراط نه تفرید. بعدم گفتن که یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، یا ابن رسول الله، امام باقر، امام صادق، این صراط المستقیم چیه؟ فرمودن صراط علی. گفتن صراط المستقیم چیه؟ گفتن خود علی است. چرا؟ برای اینکه احتیاج به راهنما داره. پس کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد و فیها نفسه و لا امام له من الله عز و جل. امامم باید من الله باشه، نه من الناس، نه من نفسه، نه به اختیار خودش. باید خدا تعیین کنه. چرا خدا تعیین کنه؟ بابا شما یه ماشین نساجی که الحمدلله الان خیلی رونق داره در کشور ما و خیلی بالا رفته، یه ماشین نساجی از یه کشور دور افتاده یا عقب افتاده میخرید میارید اینجا، میگید مهندس این باید بیاد نصب کنه، 5 تا مهندس نساج هم زیر دستش میذارین، آموزش بده، تعمیراتش یاد بگیره، بعد بره. یه ماشین نساجی که میخواد پارچه ببافه، بنده ازش عرض کنم که عبای رانگلر درست کنم یا عمامه آدیداس، اینجوریه دیگه، برای یه پارچه. ما میخوام دین درست کنیم، دین داشته باشیم، که این دین ما را تا آخر، تا قیام قیامت و تا خالدین فیها مخلد ما را اداره کنه. خداوند متعال راجع به این که ما وقتی میخوایم بریم تخلیه کنیم فضولات بدنمونو دستور داده. حالا استحباب و وجوبشو کاری ندارم، که وقتی میرید توالت اول پای چپتون رو بذارید، موقعی که میاد بیرون اول پای راستتون رو بذارید، مسجد که میرید اول پای راستتون رو بذارید، بیرون میاید پای چپتون رو بذارید، وقتی میخواید وضو بگیرید تا سر انگشتان اینجوری بشورید، مستتون رو اینجوری بکشید. بعد به ما گفته که این عظمت بندگی و عبودیت که پیامبر 23 سال خون دل خورده و آورده مردم رو تربیت کرده، یهو ولشون کرده رفته، امام من الله تعیین نکرده. عجیبه که این، حالا سنی ها که سنی هن، وهابی هم که وهابی هن، مسیحی هم که مسیحی هن، اینایی که ادعای روشن فکری دارن و به دنبال سنی ها این حرفا رو میزنن، واقعا آدم میبینه که دو تا چارتر سرشون نمیشه، مگر اینکه یه توجیه و حمله بر صحت داره. حمله بر صحتش اینه که اینها اصل دین و خدا رو قبول ندارن، چون اگر کسی دین و خدا رو قبول داشته باشه معنا نداره بگه دین اصلش از خداست اما قرائت جدیدش از منه. دین اصلش از خداست، عقل من ناقصی که محفوف به هوای نفس و شهوت میتواند جایگاه وحی رو بگیره. این خیلی عجیبه، دو تا چهار تا میگه این حرف معقول نیست. لذا میفرماید که فسعیهو غیر مقبول و هو ضال متحیر، همچین کسی گمراه سرگشته است بیچاره است. دلیلش همینه بچه ها. حالا مقام امام امامت رو بیایم پایین تر و بیایم پایین تر و کوچیک کنیم و کوچیک کنیم تا اینکه برسیم به یه نفری که میخواد از یه مسئله دون، از یه مسئله دون خیلی دون و دون پایه مثل بنده مسئله بپرسه. میشه آدم مسئله نپرسیده مسائل وضوع و نماز و تیمم و غسلش و اینا رو بدونه؟ امام میخواد دیگه، راهنما میخواد. وقت تو میخواد دین رو با قرائت جدید با فکر خود از قرآن در بیار ببینم، و جا ربک و الملک صفن صفا در بیار. این همه آیات قرآن راجع به نماز صحبت کرده، صورت نماز در بیار، احتیاج به معلم داری. لذا میفرماید که اگر کسی امام نداشته باشه سعیش غیر مقبوله و هو ضال گمراه است، متحیر سرگشته است، و الله شانع لعمله، خدا دشمن عملشه، خدا دشمنی داره با عملین، ممکنه عمل خوبی انجام بده. لذا اگر میریم در مملکت عربستان سعودی میریم وایستادن خیلی خوب استوو و اعتدلو، همه صفا رو پاها رو یه جا بذارید و درست وایستید، الله اکبر، تا نماز تمام میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مثل این که سهلین هاش چهار زدن همه میدونن به دنبال کارشون. یه تسبیحاتی، یه تذکری، یه نشستنی، چی دارن؟ قرآن رو زدن تند و تند و تند، هیچی. چی این؟ عمق نداره، چون امام نداره. شما نماز جماعت اونا رو بگذارید، نمازهای فردی بهترین دانشمندانشون رو ببینید، اصلا نماز نمیخونه، ببین چی جوری میخونه، چون امام نداره. یعنی فقط پوسته است، فقط ویترینه، فقط دکوره. چرا؟ چون امام نداره. ولی در همون مکه، در همون ایام حج که میلیونی جمعیت، شما میبینید یه افرادی خیلی دقیقن، خیلی نظیفن، خیلی پاکن، خیلی اعمالشون عمق داره، خیلی حال دارن. دقت میکنیم میبینید شیعیان از هر کجا، از آمریکا اومده، از مصر اومده، از پاکستان اومده، از خلیج اومده، از ایران اومده، از کشورهای شرق اومده، غرب اومده، از هر کجا اومده، چون امام داره. پس و به موالاتکم تقبل طاعت المفترزه، با موالات شما اطاعتهای واجب انجام میشه. چرا؟ برای اینکه ما استاد راهنما میخوایم، مشاور میخوایم. شما نشون بدید یک نفر در طول تاریخ که بدون امام رفته رسیده. من یه نفر رو که در سیر آفاق انفسی به قول شما به تاپ نقطه تاپ رسیده، به قول امروزی ها به اند قضیه رسیده اسم میبرم، ممکنه خیلی از شما خوشتون نیاد. چون بزرگان وقتی خیلی بزرگن اشتباهشون هم به اندازه بزرگی خودشون بزرگه. خیلی بزرگه. 700 800 ساله اسمش که میاد تمام دانشمندان الا محدثین و مفسرین و تعلیم دیده های مکتب اهل البیت، تمام دانشمندان احساس حقارت میکنن در مقابل این نام. و اون شخصی است به نام محی الدین عربی، خیلی شخص بزرگیه. همه دانشمندان عرفان و فلسفه بهش میگن شیخ اکبر، اما امام نداره، امام صادق نداره، امام باقر نداره. لذا چی میگه؟ یه حرفای میزنه که اون حرفا رو اگر حرف دینه باید پیغمبر زده باشه. دقت کنید، دو تا چهار تا میگم. اگر حرف دینه باید پیغمبر زده باشه. اگر پیغمبر مردم قابل ندونسته بگه، تو چرا میگی؟ اگر جز اسرار است که گفتنی نیست، تو چرا میگی؟ پس معلوم است که از خودت درآوردی چون امام نداری. یکی از اونها اینه: سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها. منزه است اون خدایی که اشیاء رو خلق کرد و خدا عین اشیاست. خدا عین اشیاست. بعد عرفا میگن این تثلیثه. تثلیث عین توحیده. توحید عین تثلیثه. وحدت در کثرت، کثرت در وحدته. امام باقر بلد نبود بگه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، نگفته. یک حدیث صحیح از اهل بیت شما بیارین گفته باشم وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. فکر نکنین که بنده با اینکه خیلی هیچی ندارم، اینا رو بلد نیستم، درسشم نخوندم، میخوام اینو بگم که کسی امام نداشته باشه اینجوری میشه. وقتی کسی امام نداشته باشه میگه در عالم مکاشفه شیعه رو به صورت خوک و خنزیر دیدم. همین آقا میگه. وقتی کسی امام نداشته باشه مثل امام محمد غزالی که اسمش دهانها و گوشها رو پر میکنه و ما شیعیان براش بزرگ داشت میگیریم، میگه یزید رو نمیشه لعنت کرد. در احیاء العلوم میگه، چون ممکنه موقع مردن توبه کرده باشه. یزید مسیر تاریخ رو عوض کرده. میدونین چرا اینو گفته؟ تحلیل ما اینه که اینو گفته به خاطر اینکه ابوبکر و عمر رو تزکیه کنه. چون یزید امواجی است از دریای خروشان شخصیت خلیفه اول و دوم. گفته یزید رو نمیشه لعنت کرد چون ممکنه توبه کرده باشه. میدونه چرا اینو گفته؟ به خاطر اینکه زیارت عاشورا رو ببره زیر سوال. میدونه چرا اینو گفته؟ برای اینکه شما زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین، زیارت جامع رو از دست بدید. برای اینکه شما نصف دین را که براءت است کنار بذارید. همش بشه ولایت، همش بشه محبت. هم یزید دوست داشته باشید، هم امام حسین دوست داشته باشید. هم حضرت زهرا رو دوست داشته باشید، هم اون کسی که حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو موقعی که داشتن غسل میدادن بدن پیغمبر رو خانه نشین کردن، اونها را آدم دوست داشته باشه. به خاطر اینا گفتن. لذا آدم باید راهنما داشته باشه. شیخ اکبر محی الدین خیلی شخص بزرگی است. خیلی بزرگه. اساتید میگن که از نظر سیر در آفاق نفسی به بلندترین قله سیر نفسی رسیده. خیلی ریاضت کشته، خیلی کار کرده، اما چون استاد راهنما نداشته با کله خورده زمین. اعتقاد پیدا کرده که همه چیز خداست. این منصور حلاج که گفته انالحق، مگه امام صادق نمیتونست بگه انالحق؟ یک جمله از کلمات امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین پیدا کنی که گفته باشن انالحق، به معنای که اینا گفتن که من با خدا یکی هستم. مگه اونا بلد نبودن بگن؟ اگر حرف درست اونا نگفتن، تو بی خود گفتی. اگر حرف درست نیست چرا گفتی؟ و حرف درست نیست با مبانی تعلیمات قرآن کریم و معلمین قرآن که اهل بیت نمی سازه. لذا در زیارت جامعه کبیره به ما امام شناسی و امامت شناسی و الگو شناسی و طریق و صراط المستقیم رو یاد میده و به موالات کم تقبل الطاعت المفترزه، به موالات شما اطاعت واجب قبول می شود و پذیرفته میشه. چرا؟ برای اینکه کسی که امام نداره و هو ضالون متحیرون و الله شانعون لأعماله. جمله بعدی و لکم المودت الواجبه. در قرآن یه حکمیست، یه داستانیست، یه دستوریست که اسم اون دستور مودت واجبه. خدا گفته یه عده رو حتما دوست داشته باشید. دوست داشتن یه عده اجر رسالت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و لکم المودت الواجبه. ایشون فرموده اشارتون الى قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. جمع شده بودن گفتن پیغمبر وضعش خوب نیست، ببریم برای پیغمبر اجر رسالت بدیم، اجاره خونهشو بدیم، پیش قسط خونهشو بدیم، فرشه شما تهیه کنیم. پیغمبر گفت نه، قل لا اسألكم علیه اجرا، من برای رسالتم اجری نمیخوام مگر اجری که به خود شما برگرده. الا المودت فی القربا. القربا رو باید مودت داشته باشید که مودت ظریفتر و لطیفتر از محبته. باید نسبت به القربا مودت داشته باشید، دوستی داشته باشید. وقت تو روایات ما گفتن که یا رسول الله این قربا کیان؟ هم سوال کردن جواب داده، هم سوال نکرده جواب داده. گفتن اهل بیت کیه مفصل و مرتب معرفی کرده این مودت قربا رو توضیح داده، معرفی کردن که اینهایی که مورد مودت هستن کیا هستن. خود قرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خدای همه مهر برای اونها مودت قرار میدهد. این مودت همونی که اجر رسالت پیغمبره. پس اجر رسالت پیغمبر اینه. لذا میگیم ولکم المودت الواجبه. مودت واجب که در قرآن بهش دستور داده شده شما هستید. امام باقر علیه السلام فرمودن که این آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا کیا هستن؟ قال هم الائمه، این کسانی که مودتشون واجب است و اجر رسالت است، آنان هستند پیشوایان. و در آیه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ائمه فرمودن انها نزلت فيهم علیهم السلام. این آیه درباره ائمه علیهم السلام نازل شده. این یکی دو جمله را معنا کنم و کم کم عرایض امشبم رو جمع بکنم. و درجات رفیعه، پله های بلند، سکوی بلند، جایگاه مرتفع عبودیت مال شماست. و درجات رفیعه، درجات بلند در آخرت که نتیجه کارهای دنیاست. این آیه رو دقت کنید. السابقون اولئک المقربون، کسانی که در اینجا برنده هستن و سبقت گرفتن، گوی سبقت را در عبودیت و بندگی و تقوا و توحید و ترک شرک و کفر از دیگران رو بودند. السابقون اینا کسانی هستن که در عالم آخرت هم برنده هستن. اولئک المقربون به درجات رفیعه خود خداست، لذا اسمشون رو گذاشتن المقربون. مقربون غیر از قرباست، قربای با قاف. قربا قریب یعنی کسی که نزدیکه، مقرب یعنی کسی که یک معونه سرمایه صرف شده اینا رو نزدیک کردن. السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اسم بهشت اونها که لجنشین اهل بهشت هستند و بالاترین سکو را اشغال کردند، که یه اسم دیگه هم در همین زیارت داره که الان جملهشو میگم، اونها المقربون هستند. بعد میفرماید و درجات الرفیعه و المقام المحمود. این المقام المحمود همون سکوی بلند و بلندترین سکویی است که ائمه روش میستند و از روی اون سکو کارشون رو که کار شفاعت انجام میدن. این مقام محمود مقام شفاعت است. یه روایت بخونم و کم کم عرایزم رو جمع و جور کنم. روی عن صادق علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یخر ساجدن فی القیامه فیمکث ما شاء الله. روز قیامت که پیغمبر وارد صحرای قیامت می شود، می افتد به حالت سجده و شکر خدا و عبودیت و در سجده می ماند مدتش زیاد. فیقول الله عز و جل ارفع رأسک. این روایت را سنی ها و مخالفین شیعه هم در کتاب های خودشون، بدترین و سرسختترین مخالفان مانند ابن تیمیه هم در کتاب های خودشون نقل کردن. فیقول الله عز و جل ارفع رأسک، خداوند می فرماید که سر از سجده بردار. وشفع تشفع یا رسول الله، پاشو، اینجا مقام محمود است، سرتو از سجده بردار، شفاعت کن، دستگیری کن، تشفع که شفاعت تو مقبول است. وسأل تؤتى، سوال کن، از خدا بخوا، درخواست شفاعت کن، خدا به تو خواسته ات را میدهد. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که و ذالکه و قوله، و این همون آیه ایست در قرآن کریم که میفرماید و من اللیل فتهجد بهی، بقیهشو بفرمایی، نافلتن لک اسا ان ید اسک ربک مقاما محمودا. یه بخشی پاره ای از شب را رسول ما، پاره ای از شب را که چشم بدخواهان و مشرکان و کافران بسته شده است و فضا پاک و پالوده از فضای شرک و کفر است، و من اللیل فتهجد به، یه بخشی از شب را تهجد کن، حجود کن، عبادت سحرگاهانه کن، نافلتن لک، این اضافه بر عبادات واجبت نافله است، نافله یعنی اضافه. اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که خدا تو را در سکوی بلند محمود و پسندیده شده نگه دارد، که امام صادق علیه السلام می فرماید مقام شفاعت است. و المقام المعلوم و مقام مشخص است. و الجاه العظیم و الشأن الكبير و الشفاعت المقبوله. عرایز ما امشب در خلاصه و این قسمت‌های پایانی زیارت جامعه کبیره این است: ولایت شرط قبولی اعمال، ولایت مقدمه قرار گرفتن در زیر چتر شفاعت، قبول امامت باعث پذیرش اعمال و رهایی از حیرت و سرگردانی، قبولی امام، امام معصوم من الله، قدم گذاشتن در صراط المستقیم عبودیت و بندگی است. یه روایت هم از راجب حضرت زهرا علیها السلام که این سه شب رو قرارمون بود که بخونیم، روایت کوچکی را بخوانم بعد عرایزم رو در این بخش پایان ببرم. یه صلوات به روح حضرت زهرا بفرمایید. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که انشاءالله امیدوارم به زودی در کاظمین با همدیگه اونجا با معرفت قبر اون حضرت رو و امام جواد رو زیارت کنیم. لا يدخل الفقر بیتن فیه اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او فاطمه من النساء. حالا توی تلفن میکنی حاج آقای حسینی، آخه ما چون خیلی امروزی هستیم، یه اسمی رو معرفی کن، چند تا اسم بگو، هم همچین امروزی باشه، بچه‌م میخواد بره دانشگاه، میخواد بره کلاس اسکی، استخر و سونا و جکوزی، اسمش متجددانه باشه، هم یه جوری باشه که یه جوری به اسم ائمه بخوره. گفتم که اسم دختر تو چی گذاشتی؟ گفت نارسیس. گفتم نارسیس دیگه چیه؟ گفت ابری نرگسه. گفتم اسم دختر تو چی گذاشتی؟ گفت آتنا. گفتم آتنا دیگه چیه؟ گفت در قرآن داریم ربنا آتنا فی الدنیا هست. خب تو که از قرآن انتخاب میکردی، میخواستی فبعی آلا ربکما تو که از زبان بذاری. لا یدخل الفقر ازواج جوان، وارد نمی شود نیاز و فقر و گدائی در خانه ای که نام پیامبر، دو نام پیامبر و نام علی و حسن و حسین و فاطمه از زنان باشه. بچه همونو بذاریم داریوش و کوروش و یه اسمای عجیب غریبی که حالا تو ذهنم هست اما عرض نمی کنم. بچه هامون رو اسمهایی بگذاریم که در روز قیامت افتخار کنن و در دنیا